بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. با موضوع خانواده و تعامل‌های درون خانواده میخواییم با هم گفتگو بکنیم و حرف‌های نگفته‌ای که در خیلی از جاها لازم بوده بهمون بگند و ما به دیگران بگیم رو با هم مرور کنیم، ولی اینها حرف‌هایی که متاسفانه گفته نشده و معمولاً ما اولویت بندی های درستی نداشتیم و شاید بشه گفت یکی از دلایل جدی آسیب هایی که خانواده تا الان دیده همینه که توی اولویت ها ما اشتباه کردیم و مسیر غلطی رفتیم، به یک موضوع گیر دادیم و موضوعات مهمتر رو رها کردیم. برای اونهایی که خواستگاری رفتند، برای کسایی که ازدواج کردند و سالها از زندگیشون میگذره و حتی اونهایی که تازه میخوان خواستگاری بکنند و به فضای خواستگاری رفتن یا حالا خواستگار اومدن، چه از جانب مرد چه از جانب زن، ببینید که چه چیزهایی رو مرور میکنن، چه ملاک ها و معیارهایی رو برای خودشون مهم میدونن. خیلی جالبه وقتی که شما میگید که آقا پسر دختر خانم شما مسئلتون چیه، حالا به میزانی که مذهبی باشن نباشن، توی چه فرهنگی باشن، بالاخره تفاوت‌هایی داره. زیبایی معمولا مطرح میشه، سطح درآمد مطرح میشه، تحصیلات مطرح میشه، فرهنگ خانوادگی مطرح میشه. شاید شما بگید که من همه حرفم اینه که ببرم موضوع رو دین و ایمان. نه، اتفاقا دین و ایمان هم مطرح میشه، حتی اونهایی که خیلی مذهبی نیستن هم یه میزانی به خدا پیغمبر اهمیت میدن و میگن که آقا میدونن بالاخره اگر طرف مقابلشون یک تعهدات دینی داشته باشه، علل قاعده توی تشکیل خانواده و حفظ خانواده میتونه خیلی بهتر عمل بکنه، لذا اون رو هم مطرح میکنن. حتی حجاب، مثلا آقا میگه که من خیلی دلم نمیخواد خانومم خیلی حجاب سفت و بسته‌ای داشته باشه، ولی دلم هم نمیخواد خیلی ولنگ و باز باشه. لذا تقریبا معیارهایی که تو ذهن بنده و شما هست بیان میشه و اتفاقا علت این که خیلی از ما در موضوع خانواده فکر میکنیم همه حرفها رو زدیم همینه که اومدیم یک فهرست بلند بالایی از موضوع ویژگی های طرفین مطرح کردیم. میگم این فقط برای دوران خواستگاری نیست، برای بعد از اون هم هست. همین الان شما یک زن شوهری که 10 تا 15 سال از ازدواجشون گذشته با هم مشکلاتی دارن، وقتی باهاش صحبت میکنیم میگه 1 2 3 4 همش اینا رو میگه. حالا ما به عنوان افرادی که میخوایم روی موضوع صفر وایسیم و ساختارمند وایسیم، یعنی یه جایی که دیگه خیالمون راحت باشه، خودمون در مورد خانواده چجوری فکر میکنیم و وقتی میخوایم تبلیغ بکنیم، وقتی میخوایم دیگران رو کمک بکنیم، هدایت بکنیم، مشاوره بدیم، چیا رو باید مطرح بکنیم. نمیگم این مواردی که اسم بردم رو باید حذف بکنیم، اما شاید از اینها مهمتر هم وجود داشته باشه. پیشنهاد من اینه که در ابتدا به عنوان مبنا دختر و پسر یک مسئله رو تکلیفش رو روشن بکنن. عرض میکنم چه در مرحله قبل از ازدواج، چه در دوران خواستگاری و چه در بعد از اون، تکلیفتون رو همین الان روشن بکنید. الان شما 10 سال ازدواج، یعنی تکلیفتون رو روشن بکنید. لااقلش اینه که الان که گذشته زمان میفهمید که مسئله کجاست. تکلیف روشن شدن به معنی حل شدن مسئله نیست، میفهمید که آقا مسئله کجاست. تکلیف رو تو چی باید مشخص کنیم؟ تو ساختار خانواده، تو نگاه خودمون به ساختار خانواده. من نسبتم با همسرم چیه به عنوان مرد، به عنوان زن، اینو مشخص بکنیم. آقا اولین سوالی که تو خواستگاری مثلا میشه، نه خدا رو بپرس، نه پیغمبر رو بپرس، نه نماز رو بپرس، نه حجاب رو بپرس، نه زیبایی رو بپرس، نه پولش رو بپرس، نه تحصیلاتش رو بپرس، همه اینا رو اگه خواستی بعدن بپرس، ولی اول بپرس آقا نگاهت به شما، آقا پسری نگاهت به زن و جایگاه زن در خانواده چیه. آقا پسر بپرسه خانم شما نگاهت به ازدواج و رابطه زن و شوهر چیه. بعد اینکه خیلی هم تخیلی حرف نزده باشیم، من به شما مثال بزنم، چند مدل مثال بزنم. نگاه هم دوتا رفیقه، دوتا رفیق، دوتا دوست، دوتا کسی که به هم محبت میکنن، دوتا همکار، دوتا فرد اداری، دوتا فردی که دارن توی یک شرکتی کار میکنن، مشارکتش منظورم نیست. گزینه سوم اینه، دوتا شریک، اون دومی دوتا همکار بود، سومی دوتا شریکه. دو تا شریک، هر کسی یه سرمایه آورده، یکی پول آورده، یکی کار آورده، یکی مثلا خونه آورده. مثلا نگاهت چیه دقیقا؟ بعضی وقتا میشه ببینیم تو نسبت‌های انسانی، گاهی نگاه ما به همسرمون نگاه، ببخشید دیگه حالا من مثالام دیگه بعدن یه تقریب به ذهنه، میخوام روی اینا فکر بکنید، خیلی روی عبارت‌ها حس توهین‌آمیز نداشته باشید. مثلا من نگاهم اینه که دارم یه تاکسی میگیرم، آقا تاکسی کجا میره؟ شما به تاکسی میگید چی؟ آقا من میرم مثلا، آیا مستقیم میری یا نه؟ طرف میگه میرم سوارت میکنه، آیا نره سوارت نمیکنه. با تاکسی اینترنتی فرق داره که شما بهش میگی آقا من میخوام فلانجا برم، هر کی که میخواد با من منو ببره فلانجا بیاد. شما تو کدوم حالتی؟ میگی میرم سر خیابون وای میستم میگم هدف من اونجا، اگر منو میبری ببر، یا نه همونجا وای میستم میگم که آقا من هدفم اینجا، کسی که میخواد منو ببره اعلام آمادگی بکنه، یا نه خیلی حالت بدتر میرم وای میستم تو خیابون میگم آقا شما کجا میری، هر جا میری منو ببر. باز اون طرفیش هم هست، خانم شما کجا میری منم با خودت ببر. خیلی از روابط عاشقانه ای که توی رادیو تلویزیون ما نمایش داده میشه این جنسیه. دختره میگه من عاشق این پسرم، پسره میگه من عاشق این دخترم، بعد میخوایم با هم زندگی بکنیم، که کجا بریم، کدوم هدف؟ میگه هر جا که طرف مقابل رفت بریم ببینیم چی میشه، من تاکسی گرفتم بریم ببینیم چی میشه. میشه همچین چیزی؟ تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. باز مثالهای دیگر رو خدمتتون عرض بکنم. خیلی از کلیشه هایی که تو رادیو تلویزیون خودمون هست رو ببینید، تو سینمای جهان هست رو ببینید. ازدواج یک فرد ثروتمند با یک آدم فقیر، شاهزاده و گدا، چی میشه اینها علاقه من میشن با هم زندگی بکنن؟ نسبت من و همسرم چیه؟ نکنه من و همسرم نسبت شاهزاده و گدا یا شاهزاده و گدا باشیم؟ یعنی یه وقتی من ممکنه شاهزاده باشم، یه وقتی اون ممکنه شاهزاده باشه. نکنه مدل این ازدواج های لاکچری، مثلا باز فیلم های سینمایی که دوتا شاهزاده با هم ازدواج میکنن، شاه فلان کشور، شاهزاده فلان کشور یا شاه فلان کشور میره خواستگاری دختر شاه یک کشور دیگه برای پسر خودش، دوتا پرنس، دوتا مثلا پرنس رو نمیدونم پرنسس چی میگن، اینهایی که با هم ازدواج میکنن، نکنه من و همسرم اینجوری انتظار داریم با هم ازدواج بکنیم؟ اگر هست تکلیف رو مشخص کنیم. ما در مورد خوب و بد بودن این موضوع نمیخوایم صحبت کنیم، میخوایم ببینیم آیا اینطوری هست یا نیست. گاهی میبینی توی ازدواج ها من زن نقش مادر رو میخوام ایفا بکنم و اون پسر نقش پسر رو میخواد، نقش فرزند من رو ایفا بکنه. دختره میگه که دلم براش میسوزه، میخوام کمکش کنم، میخوام رشدش بدم، میخوام مهربون باشم براش. بعد نگاه میکنی میبینی خیلی مختصات به یک مادر میخوره. گاهی پسر میخواد نقش پدر رو ایفا بکنه، میگه من میخوام کمکش کنم، میخوام زیر بال و پر بگیرم، میخوام بزرگش کنم، میخوام رشدش بدم، ببینم نقش پدریه. باز میگم ممکنه اینها بد نباشه. پس من یک تقسیم بندی کلی بکنم، تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم، نسبت من و همسرم، نسبت دو نفر همسطح، که این همسطح ها مثل همرفیق، همشریک، اینا دیگه شریک هم نداره، رفیق هم لازم نداره، رفیقیم، شریکیم، همکاریم، مساویم، موازی، همسط. همسر، اصلا خود کلمه همسر از کجا آمده؟ میگه آقا ما همسریم تا همسر نوشت شویم. چه جمله عاشقانه خوبی. در واقع داری تکلیفتو مشخص میکنی، ما دو نفر هم ارزیم و میخوایم این نسبت رو با هم داشته باشیم. یا نه هم ارز نیستیم، ما میخواییم نسبت دو طرفه ای داشته باشیم که این دو تا نسبت مساوی نیست. حالا یا شاهزاده و گدا، یا راننده تاکسی و مثلا مسافرشه، یا پدر و دختره، یا مادر و پسره، یا معلم و شاگرده، یا استاد و دانشجوه، یا ارباب و رعیته، یا بنده و مولاه، هر کدوم اینها رو میخواید بگید. تکلیفتون رو مشخص کنید. اینجا ما کاملا داریم خارج از دین صحبت میکنیم و میگیم آقا تکلیف رو مشخص کنید تا خیالتون راحت باشه. همون اول بگو آقا تو خواستگاری از نظر من شما شریک زندگی منی. این عبارت ها رو ما استفاده میکنیم، ولی وقتی میگی شریک تکلیف رو مشخص، یعنی آقا تو شراکت هر کسی یه چیزی برمیداره میاره، اگه پول داری میاری چند درصده، 50-50، 30-70، نمیدونم هر چند تایی هست بگو، تکلیف رو مشخص کن. اگه محبت تو داری میاری 50-50، 60-40، چیه؟ اگر خانوادت و داری مثلا جایگاه اجتماعیت، موقعیت فرهنگیت، شغلت، هر چیزی رو داری میاری تکلیف رو مشخص کن. من بدونم آقا داریم با هم مشارکت میکنیم، چجوری داریم مشارکت میکنیم. اینجا باید تکلیف رو مشخص کرد، آیا ما همسطحیم یا همسطح نیستیم. تا اینجاش پیشنهاد بنده برای همه خانواده ها مذهبی و غیر مذهبی، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، خاصتا قبل از ازدواج، در مراحل انتخابگری و خواستگاری و اینها، توی این مواقع تکلیفتون رو مشخص کنید، نگاهتون چیه. نیایید هی در مورد گل و بلبل صحبت کنیم، ما میخوایم با هم عشق بورزیم، میخوایم یک زندگی عاشقانه ای داشته باشیم، مثل دوتا کبوتر زندگی بکنیم، بعد نگاه میکنی نه آقای میگه که مثلا توی زندگی بعد حرف آخر رو من بزنم. میگم آقا این حرف آخر رو من بزنم با دوتا کبوتر عاشق، نمیدونم هم سطح و همسر و همسر نوشت، هم خانی نداره. اینو برو تشو در بیا. خانومه میاد میگه که آقا تو موضوعاتی که به خانواده من برگرده، هرچی من گفتم، این شرط ازدواج منه. ما نگفتیم شرط نذار، ولی این شرطی که گذاشتی ببین داری چه ساختاری برای خانواده خودت میچینی. این خیلی حرف خدا پیغمبری و دین و ایمونی هم نیست، توی مباحث روانشناسی غربی غیر غربیش بررسی میکنم. یا آقا ساختار خانواده چجوریه؟ حداقلش اینه که تکلیف ساختارتون رو مشخص کنین. حالا ممکنه غربیه یه ساختاری پیشنهاد بده، شرقیه یه ساختاری پیشنهاد بده و ما هم پیشنهاد دیگری داشته باشیم. توی اینجا میخوایم تکلیف این که ما باید قبل از همه موضوعات تکلیف ساختار خانواده رو مشخص بکنیم، این رو تکلیفش رو مشخص بکنیم. یعنی آقا من برای خواستگاری خودم باید برنامه داشته باشم، حرف که میخوام بزنم میخوام شما هدفت چیه، نگاهت چیه، نگاهت به من همسر چیه. خب چند تا مدل رو هم با هم بررسی کردیم، بریم ببینیم که تو دل کار چه اتفاقی میفته. یعنی بیایم بگیم که اگر ما نگاه همسطح داشته باشیم چه اتفاقی میفته، اگر نگاه همسطح نداشته باشیم چه اتفاقی میفته. در نگاه همسط طرفین توی عموم مسائل مساوی همه. مساوی بودنم به معنی یکی بودن جزئی نیست، ولی به معنی یه جوره یکی بودن. مثلا اگه شما بگید ما هر دومون شریک هستیم در پول آوردن، من میگم چند درصدی، شما میگی آقا 50-50 نیستیم، 60-40، ولی من میگم اجمالا با هم مساوی هستیم. بله اگه 10-90 بودی میگفتم پس خیلی حساب مالی تو وارد نمیشه، خیلی حساب جدی نیست. یعنی اگه گفتی 60-40 و نمیدونم فلانیم و اینا، خب میگم آقا شما اجمالا اشتراکاتتون طوریه که طرف مقابل خیلی نمیتونه حرف بزنه. مثال دیگه، مثلا توی موضوع مهمونی رفتن، از مالی که یه خورده غیر واقعی تو خانواده بیام بیرون، توی مهمونی رفتن، آقا مهمونی رفتن رو چیکار باید بکنیم؟ اگر هر دو علاقه داشتیم بریم که میریم، اگر هر دو علاقه نداشتیم که بریم که خب معلومه نمیریم. بس کجاست؟ جایی که یکی میگه بریم یکی میگه نریم، اونجا مشکل داریم. خب توی یه همچین موقعیتی چه کار باید کرد؟ میزان شراکتتون، درصد تو درصد اون چجوریه؟ خب میگه آقا ما با هم صحبت میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، بعد همدیگه رو قانع میکنیم، میگم سلام نو دم شما گرم، همدیگه رو قانع کنید، بشینید صحبت کنید، شد شد دیگه شد. اگه به نتیجه رسیدید که میشه مثل قبلی، هر دو میگیم بریم، هر دو میگیم نریم. اما باز مال دارین در مورد کی حرف میزنیم؟ وقتی که حرفاتون رو با هم زدید ولی میبینید نمیشه. هی گفتگو میکنی ولی میبینی نمیشه، کدورت پیش میاد، ناراحتی پیش میاد، میگه آقا اصلا هر چی میخوای هر کاری میخوای بکن. یکی میگه نه نخواستیم، واقعا حرف خودت بزن. خب قرار نیست که این اتفاق بیفته، ساختار خانواده تکلیفش رو مشخص کن. از اون بعدم نمیگیم دیکتاتوری هم اول بیا بگو که آقا حرف حرف منه یا حرف حرف همسرمه ها. ولی آقا اینجا توی موقعیت همسط یه ایرادی به کار وارد میشه و اون اینه که در واقع این همسطه اتفاق نمیفته. شما توی هیچ ساختاری نمیبینید همه موازی و مساوی هم باشن. شما فلان شرکت رئیس نداره، همه معاونن، همه کارمندن، نمیشه. اگه قرار کار ساختن اون مثلا کارخونه، کار اون شرکت، کار اون اداره انجام بشه باید چند اندازه ها مشخص باشه. آقا فلان شرکت دو تا مدیر داره، دو تا مدیر کاملا شریک هم مثل هم، این خیلی خوبه، بریم اینو بررسی کنیم. آقا اونجایی که اختلاف پیش میاد چیکار میکنن؟ یا آقا این دوتا انقدر رفیقن، با هم صحبت میکنن، حلش میکنن، به یک نتیجه میرسن، میگم دم شما گرم، اینم قبول، ولی یه خورده بریم جلوتر. به من بگو یه وقتایی پیش میاد که اینا به مشکلایی میخورن که حرفشون یکی نمیشه، اونجا رو بگو. نه همیشه به یکی میشه، میگم باشه، بازم صبر میکنم. انقدر صبر میکنم، دیدید بعضی از این مثلا تهیه کننده های فیلم ها میبینی 30 ساله با هم تهیه کننده بودن بعد به اختلاف خوردن. چیز واقعیه دیگه. شما الان اگه یه دونه کارخونه بخرید، من یه میلیاردری هم میخوام یه کارخونه بخرم، میای دو تا مدیر بذاری بالا سرش؟ نمیذاری. لذا توی ساختار خونه نمیشه شما از تکثر مدیر، حتی دو تاشا، نه اینکه حالا بچه‌ها هم بخوام بیان وارد بشن، بعضی خونه‌ها که می‌دونید برعکس شده دیگه، الان بچه‌ها مدیریت می‌کنن. غربی‌ها به این خیلی حساسن، ولی به اون بالاییه تکلیف مشخص نکردن. نه آقا توی خونه مدیر مرده یا زنه؟ آیا مدیر داریم یا نداریم؟ آیا اینا هم سطحن یا هم سطح نیستن؟ بالاخره من دختر می‌خوام انتخاب بکنم، برای توی زندگیم بگم آقا تو مدیر منی توی زندگی، یا بگم تو معاون منی، یا بگم تو کارمند منی، یا بگم ما دوتا شریکیم، دوتا معاونی، مدیرم نمیخوایم. اگر هم این سومی رو میخوای بگی واقعا بگو. حالا ما تو بحثای بعدیمون عرض میکنیم که این خیلی واقعی نیست، عملیاتی نیست، همینجا یه اشاره هایی کردم. ولی اگر تو ذهنت اینه که این خونه ساختاریست که دوتا مدیر همعرض مساوی شریک همکار دوست رفیق فلان هرچی هست بگو، اون وقت حالا بده تو زندگی ببین چجوری میشه. ما در بحث بعدیمون انشالله این رو بیشتر باز میکنیم که را ساختار همعرض و مساوی تو خونه قابلیت اجرایی نداره و باید دنبال ساختار غیر همسطح باشیم.
در مورد ساختار خانواده کمتر حرف زده شده و این باعث شده که زن و شوهرها از قدیم تا امروز با مشکل مواجه باشن. کسایی هم که میخوان به اسم حقوق خانواده از خانواده دفاع بکنن دست میذارن رو ساختار، ولی ساختار رو یه جور دیگه دستکاری میکنن. مثلا میگن خانم چرا نشستید تو خونه، چرا وقت خودتون رو تلف میکنید، چرا مثلا از عمرتون استفاده نمی کنید، چرا ظرفیت هاتون رو مثلا بروز نمیدین، شکوفا نمی کنید، بیاید یه کار دیگه ای بکنید، فلان میکنید. بعد خب از این ادبیاتش خوبه ها، بعد که میای میبینی خب داره دست میذاره رو همون ساختار خانواده. وقتی دقیق میشی میگه خانم ما ببین شما بهتون ظلم شده توی ساختار خانواده، مرد محوری مثلا مرد سالاری باعث شده شما مظلوم واقع بشید، بعد بیاین یه جورایی ساختار خانواده رو تغییر بدیم. این جمله آخر دیگه نمیگه، میگه بیاین یه کاری بکنیم عملا ساختار خانواده تغییر میکنه. لذا پیشنهاد ما اینه که مرد زن، یعنی اصلا بچه‌ها از دبیرستان که دیگه وارد زندگی اجتماعی جدی میشن، تکلیف خودشون رو با این موضوع روشن بکنن. غربی و شرقیش هم مهم نیست، مهم اینه که طرف بیاد بگه آقا از نظر من مرد باید مثلا فلان کار بکنه، زن باید فلان کار بکنه، توی خانواده این کارها به عهده مرده، این کارها به عهده زنه. نه مرد و زن کاملا مساوی هستن، نه زن بالاتر از مرده. بابا هرچی میخوای بگی، هرچی تو ذهنته یا داری فکر میکنی بهش، هنوز به نتیجه نرسیدی، این رو بگو، فکر کن، به نتیجه برس، بگو، بعدم امتحان کن. اب نداره، تو داریم به اون آقا میگی، با من که نمیخوای ازدواج کنی، به اون آقا میگی که آقا از نظر من حرف منه توی خونه. اون آقا هم داره میگه بله باشه، چشم، بریم سر خونه زندگی. حالا اینکه این اتفاق، این زندگی به چه نتیجه‌ای میرسه، اون دیگه باید خودتون تجربه کنید یا از کارشناسان بپرسید، ولی اینو بگید، دو طرف این رو بدونن. تو ذهنش اینه، بعد میگه نه هر چی آقایی بگه، نه هر چی خانومی بگه، بعد میرن تو زندگی تو در و دیوارن. یا آقا خب این هرچی خانومی بگه رو عملی کن دیگه، مگه نگفتی هرچی خانومی بگه؟ پس چرا شما توی کوچیک و بزرگ زندگی هی داری نظر میدی؟ بگو هرچی خانوم شما بفرمید. یا نه تو یه سری چیزا خانوم بگه، مثلا تو مسائل طراحی خونه هرچی خانوم بگه، پس دیگه حرف نزن دیگه، این آینه چرا اینجای اون نمیدونم مبلو چرا اینجوری چیدی، خودت مشخص کردی دیگه. یا اون ور خانومه میگه که آقا نه کلا همه چیز آقا رو هرچی آقا مشخص بکنه من حرفی ندارم. بعد به محض اینکه آقای تو یه موضوعی نقد میکنه خانومه میگه نه خب من دوست ندارم اینجوری باشه. پس چطور میگی هرچی شما بگی؟ خب این هرچی اگه واقعا اینقدر تعارف نداری، اینقدر واقعی داری حرف میزنی، خب همون هرچی رو اعمال کن دیگه توی زندگیت. ما حرفمون اینه، این تعارف ها، این ندونستن ها، خیلی وقت ها این مبهم گذاشتن ها، این ابهام ها باعث میشه که نتیجه کار معکوس بشه. لذا میگیم قبل از این که اهل بیت ما فرمودن آقا معیار خوب همسر ایمانشه، من بنده دارم عرض میکنم قبل از این که ایمانش رو بپرسی، ساختار خانواده رو از نگاه خودت و از نگاه او بپرس، یعنی از نگاه خودت رو مشخص کن، از نگاه او هم بپرس، بعد در مورد ایمانش حرف بزن. اگه یه آدم مؤمن نمازخون نمازشب خونیه که توی ساختار گیجه، یا این به درد ازدواج نمیخوره فعلا، اول بذار اینو مشخص بکنه. بعد خود من الان 18 سالمه، یه دخترم، خواستگار زیاد دارم، خب هنوز فهم کردم حالا وقت دارم برای ازدواج، نمیدونم توی این همه خواستگاری چیکار کنم، پس بیا خواستگارا رو ببینم، یکی میبینم، بعد میگم خب هر کدومشون بهتره. بابا ول کن خواستگار دیدن، اول تکلیف ساختار خانواده رو توی نگاه خودت، توی فکر خودت، توی ذهن خودت مشخص کن. بالاخره خواستگار که میاد که فقط موز نمیخوره که، فقط شیرینی نمیخوره که، دو کلمه هم حرف میخواد بزنه. اون دو کلمه حرف چیه؟ تو موضوع چی میخوای حرف بزنی؟ از همون اول خب سفر کجا بریم؟ عاشقانه هامون رو کجا بگذرونیم؟ شما بیشتر به سواحل مدیترانه علاقه مندید یا به سواحل فلان؟ بابا این تخیلا رو بذار کنار. ساختار خانواده، سفرم ممکنه بریم خارجی، ممکنه بریم داخلی، ممکنه بریم. دختر خانم توی ذهنش اینه که من بیام از آقامون در مورد این موضوعات سوال بکنم، آقا پسر هم توی ذهنش اینه که بیام یک سری سوالات دیگر رو یا همون سوالات رو بکنم، توی این مسائل با هم به تفاهم برسیم. قبل از همه اینها ما باید ساختار رو مشخص کنیم، این که میخوایم سفر بریم، این که عشق بلانامون رو چجوری با هم طی بکنیم، یا نمیدونم چه صحنه های رمانتیکی توی زندگیمون داشته باشیم، چه جوری با هم خوش بگذرونیم، حتی اینکه تو بدیامون، تو سختیامون، توی ناراحتیامون مثلا چه جوری همدیگه رو آروم بکنیم. هنوز اینها از موضوع ساختار خانواده فاصله داره. ساختار خانواده تعیین مدیریت خانواده، تعیین هماهنگی های خانواده، تعیین مسئولیت های خانواده و تعیین این جور جزئیاته. ما عرض کردیم که اگر این رو هم سطح ببینید احتمالاً به نتیجه نخواهید رسید. نشانه اول، هیچ ساختار هم سطحی رو موفق نمیبینید. خیلی جاها اومدن شراکتی کردن کاملاً مساوی و خواستن تو همه چیز مساوی باشن ولی نشده. لذا هنوزم که اگر دو تا شریک، دو تا سرمایه مساوی میارن، یکی مسئول میشه. وقتی که یک هیئت مدیره میاد توی یه جایی کاری میکنه، آخر سر یک نفر رو مدیر میکنه، مشخصا باید بگه آقا مدیر کیه. سوال ما هم تو خانواده اینه، دختر خانوم شما که میخوای خواستگار بپذیری، مدیر خانواده رو چه کسی میدونی؟ آقا پسر شما که داری میری توی خونه، توی خواستگاری با یک خانوم میخوای صحبت بکنی، مدیر خانواده رو کی میدونی؟ دختر خانوم میگه که دو حالت داره دیگه، یا میگه خودم یا میگه آقا. اگر بگه خودم، میگه آقا من شخصیت مدیری دارم، پس بذار مدیریت دست من باشه. آقا باید تکلیف خودش رو با این موضوع روشن بکن. اگر بگه که هرچی آقا بگه، مدیر شمایی، آقا باید تکلیف خودش رو با این موضوع روشن بکن. در هر دو صورت باید جزئیاتش معلوم بشه. یعنی خانم بیاد بگه آقا مدیر شمایی، یعنی من تا کجا میتونم حرف بزنم؟ آیا اینکه مدیر تویی یعنی دیکتاتوری با توه؟ آیا اینکه مدیر منم یعنی من میخوام دیکتاتوری بکنم؟ چه جوری میخوام رفتار بکنم؟ آقا پسر داره میره خواستگاری، آقا تو ماشین که دیگه میتونی فکر کنی، حالا تو دانشگاه فکر نکردی، تو دبیرستان فرصت فکر کردن نداشتی، حالا که داری میری توی جلسه خواستگاری 5 دقیقه فکر کن. معیارا هم که رفتی از نمیدونم کتابای تنظیم خانواده دانشگاه کپی کردی اومدی میخوای معیاراتو بپرسی، این یه دونه رو بپرس. مدیر توی زندگی کیه؟ آقا یا خانم؟ وقتی میایم بررسی میکنیم، تا اینجاش که دیگه گفتیم آه هر کی هست هر جوری هست مشخص بفرمایید، تمام. حالا اینجا دیگه ما میخوایم تجویزی هم حرف بزنیم. شما ممکنه بگی از اینجا دیگه حال نکردم، شما خیلی مردی مردونه حرف میزنی، ما بحثمون زنانه است. من میخوام ببینم که آقا معیارهای دینی ما آیا توی این موضوع صحبتی کرده یا نکرده. مدیر خانواده چه کسی است؟ یه جواب خوب اینه که بیایم دو مدیرش کنیم. جواب جذاب. آقای بیاد بگه که ببین من مثلا مدیر مالی باشم، تو مدیر عشق و عاشقی عاطفی و اینها باش. اینم قشنگه. بعضی از واعظین ما، بعضی از اندیشمندان ما، بعضی از روانشناسان ما که حرف قبلی رو فهمیدن آقا نمیشه دو مدیره باشه، نمیشه دو نفر کاملا مساوی باشن، گفتن آقا بیایید خب مدیر هیته مدیریتتون رو مشخص کنید، بنده مدیر این تیکه هم، شما مدیر این تیکه باش. خیلی وقتا روایت پیغمبر رو ما اینجوری میفهمیم که حضرت زهرا پرسیدن که آقا مسئولیت چجوریه، پیغمبر گفتن بیرون خونه با علی، داخل خونه با شما و حضرت زهرا، که هر دو بزرگوارم خیلی رضایت داشتن. خب آیا این به معنی دو مدیر است؟ یعنی مدیر داخل خونه خانم، مدیر خارج خونه آقاست؟ دو مدیر بودن یه گزینه است. پس ما از بحث بی مدیری و مدیر مساوی و چیزای خیلی همسط خارج شدیم، ولی اومدیم تو مدیر دو مدیره. تو دو مدیره میگیم که خب داریم نزدیک میشیم به اون همسطه ها. میگه آقا تو مدیر الفی، منم مدیر بم، خب اینا نسبتش با هم چطور خواهد شد؟ اونجایی که با هم هیچ اشتراکی ندارن، هیچ ارتباطی ندارن، که با هم مشکلی نداریم. که بحث سر اونجاها یک تلاقی پیدا میکنه، آیا تلاقی پیدا میکنه یا نمیکنه. مسائل بیرون خونه آیا داخل خونه نفوذ و دخالتی داره یا نداره. اگه نداره که معلومه، خب خیلی خوبه، دم شما گرم. ولی اگر داره، اگر بیرون خونه بحث پول درآوردنه و داخل خونه خانم از آقا میخواد یه چیزی مطالبه بکنه، پس اون بیرون خونه یه به داخل خونه یه مرتبطه دیگه. اگر خانم توی خونه آرامش روانی نداره و توی به خاطر این آرامش روانی نداشتن آرامش روانی خانواده از بین میره، شوهر من، مرد من آرامش روانیش رو از دست میده وقتی که وارد خارج از خونه بشه، آیا این آرامشه توی خارج از خونه اثر داره یا نداره؟ خب اثر داره. وقتی که این روی اون اثر داره، میتونیم این دوتا مدیریت رو کاملا از هم منفک بکنیم؟ ما توی یک شرکت دو مدیر نداریم، ولی دو معاون داریم، دو تا سه تا کارمند داریم. وقتی که میگه دو تا معاون، یعنی این هیته مال تو، این هیته هم مال تو، هر دوی شما روابط و ضوابط و همه اینا رو هم میچینه. میگه ولی اگر به مشکلی خوردید یه بالا سری هست که کمکتون کنه. توی یه کشور میگه آقا سه تا قوه داریم که دیگه اینا قوون، اینا دیگه معاونت و کارمندی و مدیر کلی این چیزا نیستن، قوون، هر کدومشون یک جریان دم و دستگاهشون ادامه داره، ولی بین این سه تا باید یه بالا سری باشه. ما شورای رهبری رو نمیتونیم عقلن بپذیریم. توی هیچ ساختاری ما دو تا سه تا با هم نداشتیم مدیر. پس توی خونه هم نیا بگو آقا داخل خونه بیرون خونه. من داخل خونه رو اینجوری میفهمم، بیرون خونه رو اینجوری میفهمم. یعنی داخل خونه جزوی از بیرون خونه است، نه اینکه یه داخل خونه داشته باشیم یه بیرون خونه داشته باشیم. پس ساختار مدیریتی خانواده کاملا هم سطح نمیتونه باشه، دو تا خانواده در دو تا مدیر در کنار هم نمیتونه باشه. لذا باید تعیین تکلیف بکنید که کی مدیر اصلی و کی مدیر فرعی است، کی مدیر کل است و کی مدیر جزء است. من میگم پیغمبر فرمودن علی جان تو مدیر بیرون خونه، فاطمه جان تو مدیر داخل خونه. یعنی چی؟ یعنی این خانواده یک مدیر اصلی داره، او هم مرد خونه است. خب اینجا شد مرد سالاری، شد یک استاد مرد آوردید که از ساختار مردانه دفاع بکنه. من فکر میکنم این پیشنهاد دینه.
ولی همون اول گفتم شما اگه اینو نمیپذیری عیب نداره، همونی که میپذیری و تمام جزئیاتش رو مشخص کن، تو خواستگاری مطرح کن. ازدواج کردی، بعد ازدواج با همسرت صحبت کن، ببین آقا من ساختار خانواده اینجوری بود تو ذهنم، تا الان نمیدونستم باید تکلیف اینو مشخص کنی، فکر میکردم تکلیف تعداد فرزندان و سیسمونی و دکوراسیون خونه رو اگه مشخص بکنیم یه خانواده خیلی خوبی خواهیم داشت. حالا که باید ساختار خانواده رو مشخص کنیم، مدیر خونه من باشم، شما تبعیت کن، یا نه میخوای مدیر همسط و مدیر اینجوری بذاری، هر کاری دلت میخواد بکن، ولی مشخص کن. بنده از اینجا به بعد دارم پیشنهاد دین رو میگم. پیشنهاد دین اونجایی که به نظر میرسه اینه که بگی آقا تعیین تکلیف کنید مدیر خونه کی باشه، و پیشنهاد اینه که مدیریت رو دست مرد بدید. آقا از کجا میگی؟ آیه قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء. مرد باید موجب قوام خانواده باشه، قوام بر زن باشه، تکیهگاه خانواده باشه، تکیهگاه زن باشه. شما میگی آقا تکیهگاه چجوری به مدیریت میخوای برسیدی؟ یا حالا اون طول میکشه. من میگم اصلا بی خیال این، شما به من بگو که چیکار میخوای بکنی؟ قبول داری زندگی مدیر میخواد داشته باشه، باید داشته باشه یا نه؟ ممکنه میگه قبول ندارم، خب خیلی بحث ما با شما کاری نداره. ولی اگه پذیرفتی که این نهاد که مهمترین نهاد یک جامعه هم هست، مدیریتش چجوریه، من میگم پیشنهاد دین اینه که مدیریت رو به مرد بده. آقا شما میگی مرد سالاری؟ نه، من میگم اگه مرد سالاری هم نمیخوای باشه، میخوای زن سالاری باشه، پس مشخص کن تکلیفتون نسبت مرد و زن رو مشخص کن. آیا میگی مرد سالاری دیکتاتور معاوانه؟ که خب قطعا این رو نمیگم. میگی آقا منی که صد همینجاست با یه آدمی که اینجاه ازدواج کردم، باید از اون پذیرش داشته باشم؟ میگم ها، اینجا تازه حرف من با شما شروع میشه. خانمای عزیز، چرا شما اگر اینجایید با یه آقایی که اینجاه صحبت میکنید و میخواید با او ازدواج کنید؟ اگه پذیرفتی که مدیریت خانواده باید واحد باشه، و پذیرفتی که دین این مدیریت رو به عهده مرد گذاشته، خب تو برو با یه مردی که از خودت بالاتر ازدواج کن. این حرف خیلی حرف ساده ایه، و اگر تو پذیرفتی میتونی مسائل بعدی رو حل بکنی، اگر نپذیرفتی باید بری با همون سبک غربی مسئله تو حل کنی. تو هی میخوای بگی آقا مرد و زن مساویان تو این مسئله، بعد هی با هم دعواشون میشه. تو دعوا چیکار میکنن؟ یه وقتی همدیگه رو میزنن، یه وقتی به هم فحش میدن، یه وقتی همدیگه رو ضایع میکنن، چون همسطن دیگه، مثل دو تا خواهر برادر دوقلو که دیدید پدر مادرها میگن مثل خروس جنگی به جون هم میافتید. اصلا فیلم خروس جنگی میذاره، یعنی آقا دعوای زن و شوهری. اصلا خروس جنگی رو دیگه الان با دعوای زن و شوهری میشناسن. چرا؟ چون همیشه اینا همسط بودن. ما میگیم آقا این همسطی رو بردار. خانم شما اگر اینجایی یه دونه بالاتر از خودت انتخاب کن، تو مرحله انتخابگری که میتونیم پیشنهاد بدیم. آقا نه، من خودم یه آدم شخصیت مستقل فلان و اینا دارم. پس اینو همونجا بگو توی زندگی به مردی که اینجایی، بگو آقا من شخصیت مستقل قویه، نمیدونم چی دارم که نمیخوام تحت لوای هیچ مردی باشم. این آقا این رو بدونه. اگر آدمی باشه که اینجا باشه، میگه چشم من تابع تو هم، حرف تو رو گوش میدم. اگر اینجا باشه خلوص جنگی اتفاق میفته، هی با هم دعواشون میشه. اگر اینجا باشه میگه خب خانم من الان یه چیزایی بیشتری میتونم به تو کمک بکنم، اگه میتونی بپذیری بیا با هم ازدواج بکنیم، اگه نمیتونی بپذیری ازدواج نکنیم. لذا توی ساختار خانواده، من یه آیه قرآن خوندم، الرجال قوامون علی النساء، شما میبینید که موضوع اطاعت کردن زن از مرد خیلی جدیه. آقا زنی که اینجا نمیتونه از مردی که اینجا اطاعت کنه، زنی که بالاتره نمیتونه از مردی که پایینتره اطاعت کنه. پس خانم میگه با یه مردی ازدواج کن که بالاتر از خودته. آقا چی مرد بالاتر؟ اصلا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دم شما گرم، قبوله، اون نزد خداست. مثل اینکه توی یه مدیریتی توی یه شرکتی شما یه مدیری داری که اتفاقا مدیر اختلاس کن و بد اخلاق و فلانه، ولی میگی آقا مدیر داشتنه، مدیر بد بهتر از بی مدیریه. باشه، اگه تونستی از اون بالا بهتر بذاری بذار، اگه نشد بذار این باشه. بعد میگه آقا نه اکرمکم عند الله اتقاکم، میگم دم شما گرم، و نگفتیم پیش خدا اون نزدیکتره، ممکنه تویی که تو کارمندی هستی از او هم بالاتر باشی نزد خدا، ولی ساختار رو به هم نزن. نگو به خاطر یه اشتباه پادشاه من کل اقلیم رو از بین میبرم. شما بیا بگو آقا اون یه اشتباهایی داره، من کمکش میکنم، مثل وزیری که پادشاه رو کمک میکنه. ولی ازش اطاعت میکنم. از زن چی خواسته شده؟ اطاعت کردم. برید روایت های اطاعت رو ببینید. آیا ما میتونیم توی جامعهمون از اطاعت زن نسبت به مردش صحبت بکنیم؟ نه، عموما نمیتونیم، به خاطر اینکه خب خانوما همش احساس میکنن که ما داریم بهشون جسارت میکنیم. خود خانوما هم نمیتونن این حرفا رو بزنن با هم دیگه، آیه قرآن نمیتونن بخونن، روایت پیغمبر رو نمیتونن بخونن. پیغمبر فرمودن اگه میشد امر بکنم که کسی بر کسی دیگه ای انسانی بر انسان دیگه ای سجده بکنه، به زن امر کردم که به مرد سجده کنه. وای اگه ما این روایت رو بیرون بخونیم که آتیشمون میزنه اینجا. آقا هر زنی به هر مردی باید سجده کنه؟ خب معلومه که نه. زنی که بالاتره و مردی که پایینتره میتونه سجده کنه؟ خب معلومه که نه. اگه با نسبت اینجوری باشه چی؟ نه چرا میشه، به نظر میاد در این حالت میتونه سجده، که میگیم که معلومه سجده بر غیر خدا که حرام، ولی بحث در اون اوج خضوعه، اوج فرمانبرداریه. بعد تو روایات ببینید این خاضع بودن، این فرمانبردار بودن چقدر در صفات یک زن مؤمنه اومده. بنده بحثو از جای دیگه شروع کردم، سریع نیومدم روایت بخونم. خانم شما باید اطاعت کنید، باید فلان بکنید. من میگم آقا مسئله ساختار خانواده است. اگرم نمیخوای اطاعت کنی تکلیف تو همون اول روشن کن. نمیخوای اطاعت کنی بگو من اطاعت نمیکنم. ولی اون چیزی که دین گفته، گفتم خانواده باید مدیر داشته باشه، این مدیریت به عهده مرد باشه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه مرد قوامه، به خاطر اینکه مرد مسئول نفقه میده. ادامه آیه رو بخونید. به ما فضل الله بعضهم علی بعض، بعضهم علی بعض و به ما انفقوا. اگر درست خونده باشم آیه رو اینجوریه، به ما انفقوا، مرد نسبت به زن نفقه میده. آقا من یک زنی هم خودم پول در میارم نفقه میدم، مثلا 5 تا مرد میتونم تامین بکنم. خب تو نه با 5 تا مرد پایین تر از خودت ازدواج کن، تو برو با یه مردی که خیلی بالاتر از خودت ازدواج کن. حالا آیا این پایین بالاهایی که ما داریم با دستشون میدیم تو همه مسائل، یعنی چی؟ یعنی من زن بیام بگم که آقا من مثلا با یه آدم خیلی ویژه بعد ازدواج کنم تو همه چیز از من بیشتر باشه؟ نه، همچین اتفاقی که معلومه نمیفته. یعنی اگر شما یک خانوم مؤمنه ای هستید که یه ویژگی هایی دارید، سعی کنید تو یه سری از ویژگی های اصلی از همسر خودتون پایین تر باشید و او به شما کمک بکنه برای رشد کردن، مدیر زندگی شما باشه. ولی تو همه چیز که نمیشه. آقا من یه قرار مرد بالاتر باشه، پس بعد آشپزیش از ما بهتر باشه، بشین آشپزی کنه، بچه دادیش هم بهتر باشه، بیاد بچه دادی بکنه. معلومه این چیزا که اصلا آقایون توش پیاده پیاده. پس چی؟ پس وظیفه چیه؟ پس وظیفه اینه که ما ساختار خانواده رو با مدیریت درست بچینیم. مثلا ما اول فکر بکنیم توی خواستگاری دختر خانم، پیشنهاد ما اینه، شما ممکنه ردش بکنید، پیشنهاد ما اینه که دختر خانم بیاد بگه که من میخوام شما مدیر زندگی ما باشی. مدیریت دیکتاتوری هم نمیخوایم، مدیر حتما مشورت میکنه، مدیر حتما توی مدیریتش ساختار رو درست میچینه، ظلم نمیکنه. ولی اگر مدیری، اگر مدیریت زندگی بنده و فرزندانمون رو میپذیری، با هم ازدواج بکنیم. رابطه دوست دختر دوست پسری مشکلش چیه؟ جفتی از مسئولیت و مدیریت و این مدل حرف ها فاصله گرفته. پسره میگه آقا نمیخوام مسئولیت بپذیرم، میخوام برم حال کنم عشق و حال. دخترم میگه آقا ما نمیخوام. آقا بالا سر نخواستی؟ برای چی همین مثلا این همه آقا بالا سر توی دنیا بود، تو کجای عالم گرفت؟ نخواستی، میخوام بریم خوش بگذرونیم. خب با هم برید خوش بگذرونید. باشه، خوش گذروندن دختر پسری یه دنیاییه که بدیاش رو دیگه غربی ها هم الان دارن اثبات میکنن. تو دوران نامزدی، تو دوران خواستگاری هی نگاه ها اینه، بعد که زندگی جدی میشه میگه آقا زندگی مدیر میخواد. خانم میگه من درآمد دارم، فلانم، بیسارم. میگه بابا تو خانومی، تو ریحانه ای، تو نباید تمام مسئولیت های مالی زندگی رو دوشت بیفته. باشه پول داری بذار جیبت، اصلا بذار بانک، اصلا نیار تو خونه، بیا هر کاری دلت خواست باهاش بکن، ولی مدیریت رو خراب نکن. اقتصاد در خانواده چجوری؟ اسلام میگه آقا وظیفه مالی خونه، خانم میلیاردره، آقا باید نفقه بده. خانم میگه من یک قرون پولمو تو زندگی نمیارم، دم شما گرم، مثلا نیار، میخوام بیارم، میخوام کمک همسرم باشم. باشه دم شما گرم، بیار، ولی کمک همسرت باش. نه یا بگو آقا پول بده این کارو بکنی، مرد میگه ندارم، یا ای خاک تو سرت، خودم پول دارم استفاده میکنم. خب این داغون میکنه ساختار خانواده رو، مدیریت رو به فنا میده. ما نیازمند خانواده با ساختار دینی هستیم. در ساختار دینی تساوی وجود نداره. یک نفر رو مدیر کنید، پیشنهاد ما با فهممون از دین اینه که مرد باید مدیر باشه. تکلیف زن چی میشه؟ زن میشه مدیر داخلی. یادتونه اون تصویری که کشیدم؟ مدیر اصلی و مدیر داخلی. مدیر داخلی یعنی مدیر خونه. اگه توی زندگی اتفاقی بیفته اولا کی مسئوله؟ خب خانم مدیر داخلیه، نزدیکترین فرد به موضوع اینه. ولی اگه خانم از عهدهش برنیامد به عهده آقاست. آقا بیاد بگه خب به من ربطی نداره بچه ها بد اخلاق شدم. یعنی آقا ممکنه خانم نتونسته باشه اینجا کاری بکنه ولی وظیفه شما هست. اما بیرون خونه اگر اتفاقی بیفته اولا وظیفه آقاست، بعد وظیفه خانم. نخه آقا اگه از عهده کار بیرون برنیامد خانم وظیفه ای نداره. اگر آقا نتونست نفقه بده خانم نباید بده کار بکنه. ما الان خیلی راحت این رو پذیرفتیم، کار کردن خانوم ها علتش شده همین ناتوانی آقایون. حالا مسائل اقتصادی و همه چیزای اینها هست، ولی اگه خانومم رفت کمک کرد، اگر کمک خرجی بود کمکه ها، انگاری یه جور هدیه داره به تو میده ها، نه اینکه تو فکر کنی آقا وظیفه است 50-50 داریم پول میاریم فلان میکنیم. ما اگر بتونیم در آموزش هامون تو فضای خانواده ساختار رو از ساختارهای مساوی و موازی ببریم به ساختار مدیر و رئیس و مرؤوس بگیم، نمیدونم سرگروه و زیرگروه بگیم، هرچی میخوایم بگیم، میدونم که فهمش توی جامعه خورده سخته، ولی این رو بپذیریم که زندگی نیازمند مدیره و واقعا خوب نیست، نامردیه در حق خانوم ها که یه همچین مسئولیتی رو به عهدهشون بگذاریم. لذا زنان سرپرست خانواده نباید داشته باشیم. چه جایگاهی براشون ایجاد کردیم؟ میگیم زن سرپرست خانواده ما بهش کمک مالی بدیم. نخیر، این زن سرپرست خانواده باید خیلی زود ازدواج بکنه. مردایی هم هستن تو سنهای بالاتر که اینا همسرشون رو یا دست دادن یا خدای نکرده جدا شدن. چرا باید زن سرپرست خانواده داشته باشیم؟ این آقا مثلا جنتلمن بیاد با سن 50 سالگی راست راست راه بره بگه من حوصله مثلا خانم سن بالای نمیدونم با سه تا بچه رو ندارم. تو مسئولیت داری، نذار این خانم مدیر کامل بشه. این باید زیر پرچم یک مرد، زیر لوای یک مرد، تحت مدیریت یک مرد باشه. این به سعادت نزدیکتر، البته که میگم در ادبیات امروزی این حرفای خورد سنگینه. انشالله در جلسه آینده تعیین میکنیم کدوم مرد میتونه اینجا باشه و کدوم زن میتونه اطاعت پذیر باشه. اگر این مشخص بشه شاید یه خورده بحث ساده تر باشه، شاید راحت تر بتونیم برای بقیه بگیم، شاید بهتر بتونیم ساختار خانواده رو به بنیان دیندارانه و حالا به حداقل تو فضای مذهبی خودمون جا بندازیم. حالا غیر مذهبی ها بالاخره دارن تحت تاثیر یک جریانی از غربن، ولی حداقل مذهبی ها همون حرفا رو تکرار نکنن. ما هم میپذیریم یک مدیر تو خونه باشه و این مدیر هم هر چقدر جایگاهش درست تر باشه کمتر ظلم میکنه. یه وقت نگران این ظلم کردن و اینها هم نباشیم. در ساختار خانواده اگر پذیرفتیم که حتما نیازمند به مدیر هستیم و اگر پذیرفتیم که مدیر دوتا نمیتونه باشه، حداقل مدیر همسطح دوتا نمیتونه باشه، ما مدیر اصلی و مدیر فرعی میتونیم داشته باشیم، مدیر داخلی و مدیر اصلی میتونیم داشته باشیم، ولی دوتا مدیر هم ارز معنی نداره. دوتا مدیر هم ارز عین داشتن، ببخشید تشبیه غلطیه، ولی همیشه خداوند از تشبیه برعکسش استفاده میکنه. خدا میفرماید که شما توی یه دونه ملک حاضر نیستید دوتا مالک داشته باشید. چطور برای نظام هستیم دوتا خدا رو قائل میشید؟ همونطوری که نظام هستی نمیتونه دوتا خدا داشته باشه، همونطوری که یک حکومت نمیتونه دوتا پادشاه، دوتا رهبر، دوتا ولی فقیه داشته باشه، همونطوری که یک جامعه نمیتونه دوتا رئیس جمهور داشته باشه، همونطوری که یه دونه کارخونه نمیتونه دوتا مدیر داشته باشه، یه شرکتی که در مشارکت افرادی هست نمیتونه دوتا سه تا شریک رو مدیر بکنه، توی خانواده هم شما دوتا مدیر نمیتونید داشته باشید. یک مدیر اصلی، بقیه مدیران فرع بر این مدیر باشن. پسر بزرگ رو مرد خونه مدیر میکنه، میگه آقا تو اصلا مدیر مثلا حیات خونه، مثلا نه تو اصلا مدیر پول در آوردنی. پسر بزرگ میده پول در میاره، بقیه استفاده میکنه، خود پدر ممکنه پول دیگه در نیاره،
کارخونه داشته، مثلا نمیدونم مغازه داشته، از یه زمانی به بعد میگه این خونه رو، این مغازه رو، این کارخونه در اختیارت قرار میدم، پول در بیار، ما همه استفاده میکنیم. این مدیر، مدیر فرعیه خون، با اینکه پسره، با اینکه مرده، با اینکه نفقه الان در اختیار اوه، او داره پول زندگی من اینجا رو میده، ولی مدیر اصلی فرد دیگری است. ما اگر اینها رو بپذیریم که ساختار خونه مدیر میخواد و مدیر نمیتونه دوتا باشه و مدیر اصلی کیست، این رو باید تکلیفش رو مشخص بکنیم و عرض کردیم که پیشنهاد دین اینه که الرجل راع علی اهله، اگر باز روایت رو دقیق خونده باشم، مرد مسئوله، الرجال قوامون علی النساء. خب اگر این مسئولیت رو خدا به مرد داد، ساختار خانواده یک ساختار مشخصی میشه. مدلای دیگه‌ش هم میتونید ببینید، زن سالار، سرپرست خانواده، فرزند سالاری، مرد سالاری، دیکتاتوری، همه مدلی رو ممکنه ما داشته باشیم. ما الان در مورد چی داریم حرف میزنیم؟ ساختار خانواده مرد سالار دینی، همونطوری که میگیم مردم سالاری دینی در جامعه داریم، در خانواده هم مرد سالاری دینی داریم. آیا مرد سالاری مساوی نفی زن سالاریه؟ بله، مرد سالاری سنتی اینجوری بوده، ولی مرد سالاری دینی یعنی به رسمیت شناختن جایگاه زن، زن سالاری واقعی اینجاست. آیا مرد سالاری دینی مخالف شایسته سالاریه و حق سالاریه؟ ما میگیم شما شایسته سالاری چجوری میخوای حاکم کنی؟ فانتزی های دختر و پسرها رو ببینید، با هم صحبت میکنیم تا به شایستگی، تا به حقیقت برسیم، میگیم بابا این مشخص نمیشه. چطور شما تو مسائل حکومتی این حرفو نمیزنی؟ میگن رؤسای قوا با هم دعواشون شد، با هم حرف بزنن، حل شو، حل بشه، تموم بشه. میگن آقا یه ولی فقیه لازم داریم اون بالا. بعد میای توی خونه میگی آقا با هم حرف میزنیم، شایسته سالاری؟ آیا نمیای همین این رو جزء شایسته سالاری بدونی که آقا این ولی فقیهی که اون بالا داره حکم میکنه خودش جزء شایسته سالاریه؟ زن و مرد توی خونه اگر میخوان به شایسته سالاری برسن، نیازمند مرد سالاری دینی هستن. حالا بیایم توی مرد سالاری دینی. آقا من نظام خانواده، من دختر میخوام معیارهای خودم رو انتخاب مشخص کردم، میخوام بگم آقا این آقا ساختار خونه رو آیا قبول میکنه یا نه. میام میگم ببخشید آقا، من تا الان زندگی کردم، پدر داشتم، مادر داشتم، برادر داشتم، خانواده سالمی داشتم، درس خوندم، خودم رشد کردم، به اینجا رسیدم. اگر شما میتونی از اینجا منو رشد بدی، بالاتر از من هستی، دست منو بگیری، کمکم بکنی، با هم ازدواج بکن. اگر نمیتونی و انتظار داری من این کارو بکنم، من نمیخوام نقش مردانه ایفا بکنم. البته بعضی از خانم‌ها الان فقط میخوان مرد باشن، اون که دیگه متاسفانه ولش کن. خانم بیاد این حرفو بزنه، بعد آقا میگه خب منظور شما چیه؟ ما میگیم که خب خدا گفته آقا مسئول این زندگیش، مسئولیت پذیرش. اولین مسئله ما مسئولیت پذیر بودن. مرد مسئولیت پذیر نیست، بعد همین میده سمت روابط خارج از خانواده، میگه مریضم مگه من ازدواج بکنم؟ خنده داره. بعضی وقتا خانوم ها مخالف خطبه صیغه عقد و ازدواج رسمی میشن، میگن بریم همباشی، بریم نمیدونم همین روابط آزاد. میگم خانوم این که برای آقا که کاملا مطلوبه، چی بهتر از این؟ یا از یه خانومی لذت ببره، تمتع جنسی و غیر جنسی ببره بدون اینکه هیچ مسئولیتی داشته باشه. ازدواج اولین نگرانی که برای آقا پسر میاره مسئولیته. حالا شما لااقل این مسئولیت پذیری رو توی این آقا ببین. مردی که وقتی که مثلا فشار میاد بهش گریه میکنه، فرار میکنه، قهر میکنه، اینا که مسئول زندگی نمیتونه باشه. وقتی من میرم اما اول میگم آقا مثلا ایشون اخلاقش خوبه نه؟ بله اخلاقش خوبه، هر جمعه لبخند میزنه، لبخند ژیگول هم میزنه، شما کیف کن. اخلاق یعنی چی؟ ما اخلاق رو نفی نمیکنه، ولی مهمتر از اخلاق چیه؟ اون مسئولیت پذیری است دیگه. اولین ویژگی مسئولیت پذیریه. مساوی این میشه چی؟ اون قوامیته، تکیهگاه باشه. آقا این مرد تکیهگاه باشه. خیلی وقتا این تکیهگاه اتفاقا جسمیه. دیدید خانوما واقعا لذت میبره، دستشو حلقه میکنه توی دست مردش که میگه آقا من تکیهگاه همینه. حالا این چه، این کار تو خیابون نباید باشه، عوارض داره، اینا یه حرف دیگه است. ولی فرض کنید همین اتفاق، حالا منهای فسادش توی خیابون، توی خیابون شما نگاه کنید یا آقای دستشو انداخته دور دست خانومش،
مثلا آویزون خانومه شده، بعدت میام یا خجالت بکش خرس گنده و خودتو جمع کن. چرا؟ چون که اون تکیه گاه بودنه، اون قوام بودنه، حداقل تو جسم که میتونه خودشو نشون بده. توی زندگی یه آسیب جدی وارد شده، خدایی نکرده یکی از عزیزان از دست رفته، این مرد چنان از هم میشکنه، متلاشی میشه که همه باید بیان اینو جمعش کنن. خب نه، این اتفاق منطقی نیست. درسته مسئله عاطفی مرد و زن رو آسیب میزنه، میشکنه اصلا بگو، ولی چنان نمیشکنه که خورده خاک جیر بشه دیگه، نشه جمعش کرد دیگه. میگه آقا بله، ما پدرم خیلی خوب بود، از وقتی که خدا رحمت کنه مادر بزرگمون از دنیا رفت، پدرم رفت معتاد شد دیگه، افسرده شد. اینا اصلا جایگاه نداره. تو باید کسی باشی که من توی این مشکلات به تو تکیه بکنم. این اتفاق ها برای خانم هم نباید بیفته، ولی برای خانم هایی بیفته آدم بیشتر میتونه بپذیره. قوام بودن مهمه، مسئولیت پذیر بودن، قوام بودن، نفقه دادن. نفقه را عرض کردم خدمتتون، بله وظیفه مرد، خانم ها هم الان میتونن کمک بدن، ولی حواسشون باشه خانم ها، نیاد بگه من انقدر حقوقم، انقدر بهم ارث رسیده، انقدر چیزه، اصلا به پول تو نیازی ندارم، اصلا تو فلانی، اصلا میگه این زندگی رو به فنا میده، زندگی خودت رو به فنا میده. میدونم که هزار تا خواستگار داری، برو با اونی که از نظر مالی به مال تو نیاز نداره جواب بله رو بده. حالا جواب بله هم یه چیز بی خودیه دیگه، خیلی ما چیز میگه، میگه آقا تو خواستگار، اونی که دوست داری ازدواج بکنی باهاش، اونی که میخوای خودت انتخاب بکنی، یکی باشه از نظر مالی به تو نیازمند نباشه. آقا تو همه چیز میخواد مدیریت بکنه، به بحث مالی که میشه خانم میشه یه خود پول به من قرض بدی؟ تو خدا ذلت، ذلت کل کلمه ذلیل بودن همیشه بد نیست، ولی یه جاهای بده. من نسبت به امام زمان خودم ذلیل باشم بد نیست، خانم نسبت به همسرش، شاید نسبت به معلمش، دانشجو نسبت به استادش ذلیل باشه، خیلی بد نیست، ولی همون استاد بیاد بگه آدادش بیا به دانشش بگه تو رو خدا بیا این کارو بکن، معلم بیاد بگه به دانش آموزش بگه تو رو خدا بیا مثلا تکلیف بنویس، بیا به من کمک بده فلان میکنه، اونجایی که بذاری وقتی کمک حال بد نیستش، ولی یه جایی دیگه این بعد شخصیت خودش رو خرد بکنه. تو وضعیت مالی این اتفاق میفته، مرد قوام بوده، باید می‌رفته پول در میاد. ساختار کلی داریم میگیم، حالا یه وقتی یه نفر یه بیماری گرفته، یه مشکلی پیش اومده، فدای سرش، اینا قبلا ساختار خانواده رو درست چیدن، توی اینجاها حالت بحران داره، مدیریت بحران میکنن. ولی از همون اول آقا پسر بهش میگیم که خب میخوای ازدواج کنی، آره دیگه دیر شده دیگه، 35 سالمون شده دیگه، زایه است. میگیم خب حالا چیکار میکنی؟ مسئله مالی که از اول 20 سالگی میگفتیم ازدواج کن ازدواج نمیکردی، مسئله مالی چیکار کردی؟ وضعیت اقتصادی بهتر شد؟ وضعیت پول درآوردن بهتر شد؟ میگیم ببین وضعیت پول درآوردنم که آره خوب شد، اون موقع 1 تومن پول در میآوردم، الان 15 تومن در میآورم، ولی الان با زیر 20 تومن که نمیشه کار کرد. میگیم خب نمیشه زندگی کرد. میگه خب حالا اون 5 تومن چیکار میکنیم؟ میگیم با یکی زندگی میکنیم که دیگه 5 6 تومن درآمد داشته باشه دیگه. خب تو اون 5 6 تومن آخر ما همش درخواست مالی باید بکنی از همسرت، نیازمند مالی خواهی بود. ویژگی سوم، توان نفقه دادن داشته باشه. مرد باید این ویژگی ها رو باید داشته باشه، و مهمتر از همه اینها تو چی مهمتر؟ توی رتبه که عرض کردم، مسئولیت، قوامیت و نفقه. اما یه چیزی که بنمایه یک مرد رو نشون میده و دین ما، رهبران ما، علمای ما بهش تأکید کردن، اینه که این مرد باید اهل مهرورزی باشه. اهل مهرورزی یعنی این تمام وجودش از محبت لبریز باشه. یه آدم آویزون نداره، درب داغون پیاده‌ای که دنبال گدای محبت نباشه. نه اینکه بیاد به من عشق ببرزه، قبل ازدواج انقدر برای من گل میخرید، اصلا ازدواج کردیم انگار نه انگار. ببخشید قبل ازدواج برای چی به شما گل میخرید؟ برای چی به شما محبت میکرد؟ شما همسرش بودی؟ گفتی آقا شما گفتی محبت دیگه. میگی آقا محبت به معنی این نیستا، اشتباه نکنی ها. مرد باید اهل محبت باشه، شخصیتش، قلبش قلب رعوف و مهربونی باشه. اون وقت شما تو ساختار خانواده دینی میبینید که این مرد هر چقدر زن اون رو دوست داشته باشه، این مرد بیشتر دوست داره. این مرد اون زنی که خیلی این مرد رو دوست داره، این مرد اون زن رو بیشتر از خود اون زن دوست داره. ساختار یه خانواده اینجوری اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی شما گفتی آقا مسئولیت پذیر، گفتی قوام، گفتی بتونه نفقه بده، گفتی آقا من یه همچین مردی رو به زندگی برمیگزینم. من میگم که حالا برمیگزینم، من باز دوباره میده تو این عقد آریایی ها که ما ازش متنفریم. من این مرد رو به عنوان مرد زندگی خودم دوست دارم، انتخابش میکنم. بعد میاد میگه که خواله نکنی منو دوست نداشته باشه. اینجا من به شما قول میدم این مرد اگر اهل محبت باشه، هر چقدر شما او رو دوست داری، او شما رو بیشتر خواهد دوست خواهد داشت. نشونش چیه؟ نشونش اینه که تشبیهی که تا حالا کردیم، خانواده، رابطه زن و شوهر، به جای اینکه رابطه دوتا رفیق باشه، شبیه رابطه معلم شاگرد، استاد دانشجو، پدر فرز، پدر دختر، اینها میشه. حالا به من شما بگو دختر خانم، شما پدرتو بیشتر دوست داری یا پدرت شما رو بیشتر دوست داره؟ شما میگی من بابام خیلی دوست دارم، ولی میدونم اون محبتی که اون به من داره اصلا قابل مقایسه نیست. دانش آموز معلمشو بیشتر دوست داره یا معلم دانش آموزشو بیشتر دوست داره؟ میگه خب معلم دانش آموزا خیلی راحت ابراز میکنن، میگه میگن دوست دارم فلان و اینا، ولی معلم معلم یه جور دیگه دانش آموزشو دوست داره. معلم به محض اینکه به دانش آموز بد اخلاقی بکنه، دانش آموز میگه من ازش بدم میاد. ولی معلم وقتی به دانش آموز داره بد اخلاقی میکنه، میگه چون دوستت دارم بهت بد اخلاقی کردم. لذا خانوما، محبت کردن و محبت دیدن رو فقط این گل دادن ها، هدیه دادن ها، خندیدن ها، نمیدونم پیامک های عاشقانه دادن و اینها نبینن. باشه این مردم حواس جمع نیستن، حواسشون میگه امروز صبح تا شب گذشت و تو یه پیامک به ما ندیدی، قبوله این آقا گیجه، حواسش پرته، ولی به واسطه اون مسئولیت پذیریه، اون قوامیته، اون آقایی که تو به او دادی، این به تو یه محبتی داره که تو ما این محبت رو به او نداری. الان از خانوما بپرسید که شما همسرتون رو بیشتر دوست دارید یا همسرتون شما رو بیشتر دوست داره، اون من میگم ما بیشتر دوست داریم، اون که اصلا ابراز محبت نمیکنه. میگیم بله، اینجا مسئله اینه که تو دنبال ابراز محبتی، آقایون تو ابراز محبت ضعیفه. ولی اگر یه خورده عمیق بشی، خانواده ساختار مردسالاری دینی خودش رو درست به دست آورده باشه، این خانواده میبینید که مرد محبتش بیشتره. آره حواسش پرته، بد اخلاقی میکنه، زود میاد خوابش میبره، صبح زود میره، ولی میبینی این مرد دیوانه خانوادشه. مثل یک معلمی که همش داده تکلیف میده، مشق میده، بد اخلاقی میکنه، فلان میکنه، میگه همه زندگیش اینه، این مدرسه است، این معلم، این کلاسشه. خب خانوما، آقایون هزاران و بلکه میلیون ها و میلیارد ها نفرن، دنبال یک کسی باشید که اینجا باشه. چرا دنبال کسی هستید که فقط وضعیت مالی خوبی داشته باشه، اخلاق خوبی داشته باشه، خوشتیپ باشه، جایگاه اجتماعی داشته باشه؟ ما که اینا رو نفی نکردیم، گفتیم دنبال کسی باشه که مسئول باشه، قوام باشه. بر تو این آدم، بر یه زن دیگه قوام نیست. این آدم نسبت به یک زن دیگه نمیتونه مسئولیت پذیر باشه، نمیتونه محبت بورزه به این میزان. اون آدم میشه برای این مادر، نمیخواد. ولی تو میتونی یک کسی که مثل یک پدر به تو مهربان باشه انتخاب بکنی، تو اینو انتخاب بکن، این زندگی میشه زندگی خوب. ما دیگه نیومدیم روی معیارهای ازدواج بر اساس مزاج ها، معیارهای ازدواج بر اساس شخصیت های کنشگر و غیر کنشگر، عصبی و غیر عصبی، سلطه‌گر و سلطه‌جو، همه حرف هایی که سنت و مدرن ما میزنه، ما نمیخوایم به اون سمت بریم. ما میریم به سمت خانواده دینی بر اساس ساختارهایی که ازمون خواستن. ساختار خانواده ساختاری است که من زن مردی رو انتخاب میکنم بهتر از خودم در این چند تا ویژگی، نه در آشپزی، نه در پولداری، نه در خانواده، مثلا چه میدونم خواهر شوهر نداشته باشم، نمیدونم مهریه خوب بدن، چش جاریم در بیاد، اینا که دیگه همه ما اینها رو شوخی میدونیم و ایشالله نباشه که متاسفانه میبینیم. خب حالا اگه من زن یه همچین مردی رو انتخاب کردم، مهمترین وظیفه خودم رو نسبت به این مرد چی میدونم؟ من هم باید مهرورز باشم. رهبر انقلاب در موضوع خانواده به تنها چیز، و شاید بشه گفت مهمترین چیز بعد از بیان توصیه حضرت امام که میگن سازگار باشید، بروید با هم بسازید، حضرت آقا میگن آقا به هم محبت کنید. اتفاقا آقا خیلی ادبیات اشتراکی دارن، یعنی این نگاه بالا پایینی که من درس کردم رو هم ندارن. میگن مثل دوتا رفیق، مثل دوتا همسنگر، مثل دوتا شریک به هم محبت کنن. توی همسنگر سنگر رو یکی نگه داشته، یکی میخوابه، بعد اون که خوابیده بیدار میشه، اون نگه میداره سنگر رو، اون یکی میخوابه، ولی سنگر رو حفظ میکنن. از داغا خیلی روی نسبت‌های بالا پایین و اینها مدیریتی صحبتی نکردن، لذا سنگ بنای خانواده رو به محبت میچینن. خدا سایه‌شون رو کم نکنه. این سنگ بنای محبت رو توی خونه بذارید، بعد ببینید اگر با اون ساختار مدیریتی که عرض کردم قرار بدی، این مرد به زن محبت میکند یا نه؟ بله محبت میکند، خیلی محبت میکند. مسئولیت پذیر، قوام، نفقه میده، خیلی هم محبت میکنه، هدیه میده، گل میده، خدمت میکنه، ظرف میشوره تو خونه بعضی وقتا، بعضی وقتا هم نمیشوره، بعضی وقتا هم بد اخلاقی میکنه، بعضی وقتا هم نامهربونی میکنه در ظاهر، ولی در مجموع میبینید داره مهربونی میکنه. ما دنبال یه همچین مردی هستیم. خانم چی؟ خانم هم مهربونی میکنه. خانم ها که دیگه بمب محبتن، چشمه محبتن، ازشون میجوشه. نسبتشون با فرزندانشون ببینی، بچه چنگم بزنه تو صورت مادر، میگه من مادرم، من کوتاه، محبت میکنه. خب محبت که میکنه، این محبت فقط برای فرزندانشه، نه برای همسرش هم هست. اتفاقا رابطه راحت تری دارن، مثل یک دختری که پدرش رو دوست داره محبت میکنه. اون مرد نمیتونه مثل مادرش به این زن نگاه بکنه، ولی این زن میتونه مثل پدرش به این مرد نگاه بکنه، چون نسبتشون رو اینجوری تعریف کردن. حالا که نسبتشون رو اینجوری تعریف کردن، این زن نگاهش به مرد اینجوری شد، محبت میکنه، محبت دخترانه، محبت عاطفی، محبت دلسوزانه. خب حالا اگر حالا اینایی که داریم میگیم، یعنی ما خانومم گل بگیره برای آقا، گلم بگیره، خانوم هدیه بگیره، ما هدیه هم بگیره، خانوم با آقا بگه من دوستت دارم، اینم بگه، ولی همه اینا رو هم نگفت اب نداره. اون چیزی که اون مرد رو راضی میکنه، دلش رو گرم میکنه، اون اطاعت است. اگر خانوم به مرد خودش اطاعت کرد، از مرد خودش اطاعت کرد، میبینه که ساختار خونه چقدر گل و بلبل میشه. این مرد دیگه برای چی داد بزنه؟ خانم غذا درست نکردی؟ خانم آقا اومده عصبانی، خانم غذا درست نکردی؟ نه آقا ببخشید نشد، نتونستم. این آقا دیگه ساکت میشه، بچه ها کار داشتن، مشکلی پیش اومد، آقا دیگه ساکت میشه. ولی این خانم میاد بگه آقا من نوکرتم، من هر کاری تو باید بگی باید بکنم. نمیخوام قول بدم. اینجا دیگه تازه اول دعواست. من میخواستم قضا درست کردن که وظیفه زن نیستش که. این دیگه تفاهمی اول زندگیامون میکنیم، خیلی هم ایرانیزه نیست، همه جا این اتفاق میفته عموما، حالا کم زیاد داره. ولی اگر خانم تو فضای محبتی خودش اهل اطاعت باشه، این آقا داد نمیزنه، این آقا بد اخلاقی نمیکنه، این آقا خشونتی نخواهد داشت، بلکه هی انگاری که داریم این محبت رو هی چشمه رو میجوشونیم. چشمه یه وقتایی دیدید بعضی چشمه های به اندازه یه لیوانه نگاه میکنه، ولی همیشه آب داره چون چشمه است. یه چشمه هایی انقدر میجوشه که هی داره ازش سرازیر میشه، یه رودخونه ها ازش سرازیر میشه. دم خانواده هایی که چشمه هستن گرم، همین که یه آب باریکه ای باشه دمشون گرم. ولی اگر زن و شوهر رابطه خودشون رو اینجوری رابطه ولایی کردن، این خانوم رابطه ولایی که میگیم، این خانوم از اون آقا اطاعت میکنه در کنار بقیه محبت ها، اون آقا به این خانوم محبت میکنه، ولی گلش چه؟ سرپرستی میکنه، پدری میکنه، آقایی میکنه. حالا شاید پدری رو ما خیلی دوست نداشته باشیم، آقایی میکنه توی زندگی. فقط وقتی این اتفاق میفته که این نسبت، اگر این نسبت برقرار بود، این چشمه میجوشه، این چشمه فوران خواهد کرد، گاهی رودخانه ها ازش جاری خواهد شد، فرزندانی متولد میشن، رشد میکنن، که این فرزندان خودشون دخترانشون اهل اطاعت، اهل ولایت پذیری هستند، پسرانشون اهل ولایت کردن، اهل مردسالاری دینی هستند، ذره ای ظلم نخواهند کرد. حالا اگر ظلم کردن چی کار باید بکنیم؟ اینها هم بحثای مهمیه، اینا رو هم میشه صحبت کرد. اون چیزی که الان محل نزاع ما بوده و سختی کار خانواده دینی، الان خانواده های مذهبی خودمون دچار آسیب شدن و ما اومدیم جلوی اون رو بگیریم، اینه که ساختار خانواده رو درست بکنیم. حالا تو همین حالت ممکنه مردی یه بد اخلاقی بکنه، آدم احساس کنه داره بهش ظلم میکنه، برای این چیکار باید کرد؟ باید برای این برنامه‌ریزی کرد، برای این حرف داریم، یه خورده وقتمون تنگه، ساختار رو سر جاش بشینیم بشونیم و خودمون هم سر جای خودمون بشینیم با آرامش، بچه سر جای بچگی خودش بشینه، مادر سر جای مادری خودش بشینه و پدر هم سر جای پدری خودش بشینه. انشالله خانواده های هممون دینی و ولایی باشه، با تلاشی که بنده و شما میکنیم هرچی میدونیم رو به بقیه بگیم و خودمون هم توی زندگی خودمون سعی کنیم این رو عمل کنیم.